بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه اعراف توسط آیت الله جوادی آمدی تهیه شده در سال 1378 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یسألونک عن الساعة ایان مرساها قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو ثقلت فی السماوات والارض لا تأتیکم الا بغته يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. سؤال از ساعت در دو قسمت است. یکی این که از ساعت و ماهی قیامت چیست، ساعت چیست؟ یکی این که ایانه هو به ایانه هیه متاهیه. در موارد دیگر که سؤال از ساعت است، نظیر اون چه که در سوره مبارکه القیامه آمده، این است که یسألو ایان یوم القیامه، مستقیما سؤال از وقت ساعت است. اما در آیه محل بحث محور سؤال دو چیز است. یسألونک عن ساعت ایان مرساها، ممکن است این ایان بدل باشد از ساعت، یعنی یسألونک از ایان مرساها، از زمان ظهور ساعت میپرسند، ولی ممکن است محور سوال دو چیز باشد. با آیه سوره مبارکه القیامه فرق کند. در اونجا یعنی آیه شش سوره مبارکه القیامه این چنین فرمود: یسألو ایان یوم القیامه. اما در اینجا به قرینه اون ذیل محور سوال دو چیز است، یکی اصل ساعت است، یکی وقت ساعت. این مطلب اول. مطلب دوم این است که گرچه ساعت به اصطلاح اهل نجوم یک 24 شبان و روز است، یعنی شبان روز را به 24 قسمت تقسیم میکنن، یک جزئی از 24 جزء را میگن ساعت در مقابل ثانیه و دقیقه، ولی ساعت به اصطلاح کتاب و سنت در این گونه از موارد هم به معنای وقت موت است، هم وقت ظهور ولی است ارواح و نافگاه است، هم قیامت کبرا، چون بسیاری از آثار قیامت در زمان ظهور حضرت پدید می آید که خود ظهور حضرت هم من اشراط ساعت است. باید توجه کرد که منظور از ساعت در اینجا ظهور موت است یا ظهور قیامت کبرا. از این که فرمود ثقلت فی السماوات و الارض، ظاهرا همون قیامت کبرا مراد است، وگرنه قیامت صغرا این طور نیست که بر آسمان و زمین سنگینی کند، چون قیامت صغرا هر کسی با مرگ او پدید می آید و اگر کسی مرد قیامت صغرا او قیام می کند، ولی آسمان و زمین همچنان باقی است. پس ساعت گرچه بر زمان موت و بر زمان ظهور ولی از ارواح ناپدا و بر زمان ظهور قیامت کبرا اطلاق می شود، لکن در اینجا مراد ظاهرن همون قیامت کبراست. این مطلب دوم. مطلب سوم آن است که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم مأموریت یافت که بگوید اون مبدعی که منا پرورنده و تربیت کرده و ارتباط خاصی هم من با او دارم که اون ارتباط خاص با شما و او ندارید، اون خدا به من فرمود این کار کار خاص است و هیچ کس نمی داند. انما علمها عند ربی. از این که کلمه رب را به خودش اضافه کرد، یعنی اون ربوبیت خاصه ای که ذات اقدس اله با من دارد، من از اسرار او با خبرم، اون خدا که رب من است، تربیت و ارشاد من به عهده اوست، او فرمود که علمش پیش خودشه، علم قیامت پیش خودشه، انما علمها عند ربی. البته بسیار از چیزهاست که ذات اقدس اله علم اونها را به خود اختصاص داد، نظیر یعلو ما فی الارحام، ما تدری نفسون به ای ارض تموت، خدای سبحان می داند که در ارحام چیست بمانند آن. لکن در آیات دیگر زمینه دسترسی پیغمبر صلی الله علیه و سلم به این گونه علوم را بیان فرمود. اگر از آیات دیگر استنباط بشود که پیغمبر صلی الله علیه و سلم و همچنین اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام که دینشون مرضی خداست، اینا مرتضای الهیان، به این علوم دسترسی دارن، جمعش این خواهد بود که این علم غیب بالاصاله در اختیار ذات اقدس اله است، به تبع به اولیاء الهی داده می شود، یا به ذات در اختیار ذات اقدس اله است، بالعرض به اینها داده می شود، یا بالحقیقه در اختیار ذات اقدس اله است، بالمجاز به اینها داده می شود. به هر طرق از این راه های سگانه که باشد، بالاخره خلفای الهی از این علم با خبرند. در سوره مبارکه جن آیه 25 به بعد این چین آمده است: عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضی من رسول. ذات اقدس اله عالم غیب است و هیچ کسی را بر غیب خود آگاه نمی کند مگر اون کسی که دینش مرتضای خدا باشد، خدا دین او را بپسندد، دینی را خدای پسندید که مطابق با اسلام باشد، چون رضیت لکم الاسلام دینا، اون دین خدا پسند همون دین اسلام است که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. پس اسلام حقیقی مرضی خداست، یعنی دینی است خدا پسند، و اگر کسی از نظر عقیده و اخلاق و اعمال، یعنی رفتار و گفتار و کردارش مطابق با ما جاء به الوحی باشد، چنین شخصی دارای دین خداپسند است، و چنین شخصی کسی است که ارتضا خدای سبحان دین او را راضی شد. و در این آیه 26 سوره مبارکه جن فرمود الا من ارتضا من رسولین. حالا بحث دن است که اون غیبی را که ذات اقدس اله عالم اون هست و هیچ کسی را به آگاه نمی کند مگر رسولی که مرتزل عقیدت و اخلاق و عمل باشد، چه غیب است؟ در این که بسیار از اخبار غیب را ذات اقدس اله به انبیا عموماً و وجود مبارک پیغمبر علیهم السلام خصوصاً عطا کرده است، این که حرفی نیست. تلک من انباء الغیب نوحی ها الیک. نه خیم، بیان توضیحی است. بله، نه اینکه چون این من رسول که اول نیامده تا ارتضا بعد بیاید، که این رسول بعد آمده. اگر بفرماید رسول بعد بعد نه، اگر اول فرموده باشد رسول بعد ارتضا آورده باشد، این جای سوال هست که مگر رسول دو قسم است؟ اما اول مرتضا رو فرمود، اون مرتضا کیست؟ بیان میکند من رسولین. خب، مطلب دیگر مهم آن است که بسیاری از علوم غیبی، معارف غیبی و اخبار غیبی است که ذات اقدس اله به انبیاء علیهم السلام عموماً و وجود مبارک پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم خصوصا عطا کرده است. همون تلک من انباء الغیب نوحی ها الیک، این اخبار غیبی است که ما به تو رسوندیم. در جریان حضرت زکریا و مریم سلام الله علیه ما در جریان هست، موسی سلام الله علیه قدم به قدم به پیغمبر پرامد، این اخبار غیب است. ما کنت لدهیم از یلغون اقلام هم ایهم یک پلو مریم، ولی ما گزارش دادیم. ما کنت به جانب تور، ولی ما گزارش دادیم. ما کنت ثاویان فی اهل مدین، ما گزارش دادیم. در جریان مدین تو نبودی، در جریان تور موسی تو نبودی، همه اینها لحظه به لحظه ما به تو گزارش میدیم. اینا که تو فرون صحنه نبودی، ما کنت به جانب تور، ما کنت ثاویان فی اهل مدین، ما کنت لدهیم، اینا در قرآن کریم فراوان. در این که ذات اقدس اله بسیار از علوم غیبی را به پیغمبر صلی الله علیه و سلم عطا فرمود، این حرفی درش نیست. و انبیاء دیگر هم عطا کرده است، مرحله کاملش را پیغمبر صلی الله علیه و سلم عطا کرده است. اما عمده آن است که اون غیبی که محل بحث است، یعنی جریان قیامت، او را هم به پیغمبر داد یا نداد، اون محل بحث است. در آیه در بسیار خوب بهتر نداشته باشه بهتر، پس همه انبیاء چنین. الان بحث در فضیلت پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم نیست، اون رو آیات دیگر اثبات میکنند. الان بحث در است که پیغمبر علم غیب دارد به اذن خدا. عمده آن است که آیا این جریان غیب که قیامت هست، او رو ذات اقدس اله به پیغمبر عطا کرد یا نکرد. خب پس اگر بفرماید به این که عالم غیب است، ولا یظهرو علیه علی غیبه احدا، این مطلق است، آیا تخصیص خورد یا نه؟ در این که آیات دیگر مخصص او هست، حرفی درش نیست. این همه آیاتی که فرمود تلک به انباء الغیب نوحی علیه، این مخصص است یا مقید است. ولی آیا درباره اون پنج چیز مخصوصا درباره قیامت یه همچین تخصیص خورده است یا نه؟ ظاهر این سوره مبارکه جن آن است که همین غیب را ذات اقدس اله دارد استثناء میکند، برای اینکه در سیاق این آیات و قبل از این آیه این چنین فرمود: حتی اذا رأوا ما یوعدون فسیعلمون من اضعف ناصرا و اقل عددا قل این ادری اقریب ما توعدون ام یجعلو له ربی امدا. فرمود بگو من نمیدونم اون وعید الهی نزدیک است یا دور، یعنی قیامت که ذات اقدس اله شما را تهدید کرده به قیامت، آیا این نزدیک است یا دور؟ قل این ادری اقریب ما توعدون ام یجعلو له ربی امدا. این آیه قبل که داره معاد است و قیامت، این مطلب اول. بابا فهمود عالم الغیب، این الغیب یا الفلامش استغراق و جنس است، یا عهد ذهنی و ذکری و امثال ذالک است. اگر الفلامش اطلاق جنس باشد، استغراق باشد، همه غیوب شامل می شود، یقینا مسئله علم قیامت هم در مجموعه اوست، این یک. و اگر عهد ذهنی و ذکری باشد، مخصوص جریان قیامت است این دو. پس جریان معاد قدر متیقن مشمول این عالم الغیب است، عالم الغیب. اگر الف لامش جنس باشد، استغراق باشد، همه را شامل بشود، مسئله معاد را هم شامل خواهد شد. و اگر الف لامش استغراق و جنس نباشد، عهد ذهنی و ذکری باشد، یقینا درباره قیامت است. این چیزی نیست که قیامت را شامل نشود، علم به قیامت شامل نشود و علوم غیبی دیگر نظیر قصص انبیاء علیه السلام شامل بشود. بعد فرمود که عالم الغیب، فرمود عالم الغیب یعنی این غیبی که الان صحبت شد. فلا یظهر على همین غیب احدا الا من ارتضی. پس اگر الغیب الف لامش استغراق باشد یا جنس باشد، شامل قیامت می شود و به نحوه اطلاق یا عموم قیامت را می گیرد. ذات اقدس اله هم فرمود این غیبی که خدا عالم است، هیچ کسی را اطلاع نمی داد مگر رسول را، الا من ارتضی من رسول. در روایات هم ائمه علیهم السلام فرموده که ما هم جز کسانی هستم که ارتضا هست، که ارتضا الله دیدم. و اگر منظور از این الف لام، الف لام اهل ذهنی یا ذکری باشد، چه اینکه بعید نیست، جریان قیامت قدری متیقن است، خدای سبحان عالم به جریان معاد است، این وقت قیامت را به کسی اطلاع نمیدهد الا من ارتضا من رسوله. بنابراین گرچه در قوس صعود اینها مانند سایر افراد حرکت میکنند و مرگی دارن، زندگی دارن و مانند آن، و اما از اون جهت که اول ما خلق الله نور و نبیناست، وجود باره که معصوم فرمود اول ما خلق الله نور و جدی، از اون جهت اینها خیلی از چیزها رو میدونن و بالاخره جریان قیامت فعل خداست، ذات خدا که نیست. قیامت یه موجود ممکن الوجود است، واجب الوجود که نیست. این موجود ممکن یا همتای صادر اولت یا زیر صادر اول، دیگه فرض ندارد که صادر اول از او خبر نداشته باشد. اونها در قوس صعود راه‌های خودشون رو طی می‌کنن. اینه که فهمود انا و ساعت و کهاتین، دوتا انگوشی کنار هم جمع شد و منا قیامت این طوریم، اینه یا اصلا رفته قیامت و دیده و برگشته در جریان معراج، چنون رفته باز آمده باز پس که ناید در اندیشه هیچ کس، بهش رفته جهنم از نزدیک دیده. خب رو اون مقام نورانیت اینها، این مشمول آیه الا من ارتضا من رسوله است. در جهت قوس صعود البته وجود مبارک پیغمبر هرچی دارد به تعلیم الهی است، تا اعلام الهی نباشد، تعلیم الهی نباشد، توجیه الهی نباشد، خب اینا ما کنت تدری ما کتاب ولن ایمان، اینم درسته. پس ذاتن اینها نمیدانند، درسته. به تعلیم الهی میدونند، درسته. و هر اندازه‌ای را که ذات اقدس اله بخواهد به اینها عطا کند عطا میکند، درسته. کمن عرفایی که بگوین اسباب مستأثر را خلیفت الله میدوند. شما در اون مقدمه وصیت نورانی سیدن استاد امام رضوان الله علیه مراجعه میکنید، اون چند صفحه اولش درس خوندنی است، بقیهش حرفای عمومیه. اون اولش که از حدیث سقرن شروع میشه، افتخار ما این است، افتخار ما این است، مفاخر ما این است که ما امام بابا طاهر داریم، صحیفه سجاده داریم، اینا اوج فرمایشات امام است. حالا اون جنبه سیاسی امام، مرجعیت امام، فقاهت امام رواج پیدا کرده، این بخشای عرفانی ایشون متأسفانه تحت شعاع رفته. شما اون چند صفحه اول وصیت‌نامه رو بخونید ببینید اصلا اون بدون درس حل میشه یا نمیشه. اسماء مستأثره را از اونجا استفاده میشه که خواص میتونن بفهمن. برای بیگانه ها پرده است، برای آشنا پرده ای نیست. اگر ظهور حق است اولین ظاهر اینا، اینو باید بدونن. خب بنابراین نمیشه گفت به این که اینها نه از جنبه در قوس صعود میدونن نه در قوس نزول، از اون جهت که صادر اولن و اول ما خلق الله نور ربینا، از اون جهت هم نمیدونن، نه از اون جهت ما میدونن. آخه اینجا استثناء شده است دیگر، اینجا استثناء فرمود دیگه الا من ارتضا. این اینجا عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من. نه منظور اینه که اینجا فرمود که غیب ظاهرش غیب معاده دیگه، منظور این معاده دیگه. خب نه برای ماها فرمود، نه بله نه این که فرمود ما رو میخواد بفهمونه دیگه، میخواد به ما بفهمونه دیگه. خب فرمود یسالونه که عن الساعه، اونهایی است که به اونها بگی، چون حفیر هم سه تا معنا بود دیگه، که تو اظهار میکنی، تو هم این آیه آیه ظاهرش این است که نمیدونی، مثل آیات دیگر. اون آیه مخصص این است یا مبین این است یا شارح این است یا حق اظهار نداری. وجود مبارک امام سجاد است ظاهرا. فرمود اگر این آیه در قرآن نبود ما خیلی چیزها رو میگفتیم. لولا آیتون فی کتاب الله که یمحو الله ما یشاء و یثبت، ما هم لأخبرنا کل واحد را که چه خواهد شد. اما این آیه جلوی ما را گرفته. در نهج البلاغه از تعمیر هست قسم یاد میکند والله لو شئت ان اخبر کل رجل منکم بمخرجه و مولجه و جمیع شعنه لفعلت ولکنی اخاف ان تکفروا فی و رسول الله علاوه انی مفزیه لا خاصه اولیایی. همون قسم به خدا من سرنوشت تک تک شما رو میتونم بگم، کی میمیرید، کی مثلا فرزندانتون به دنیا میان، آیندتون چه خواهد شد، قدم به قدم رو ما میبینیم. ولی ما اگه اینها رو بگیم معاذالله شما میگید علی بالاتر از پیغمبر است، پیغمبر نگفته. اینا مأمور به گفتن نیستن. خب این قسم یاد میکنه تو نهج البلاغه است. اینکه دیگه مثل اول لعالی نیست که در سندش اشکال داشته باشه. که خب آخه یکی از مصادیق ساعت هم مردن است که فرمود ما تدری نفسون به ای ارض تموت. یه بابی هم مرحوم کلین رضوان الله علیه در کتابش جامع کافیش با جلد اولش اونجا چیز کرده که اونا یعلمون متى یموتون. غرض آن است که حساب اونها را در قوس سعود در نشئه دنیا باید جدایی از حساب این ارواح مقدسه کرد، از اون جهت که اول ما خلق الله هستن، اولین چیزی که از خدا صادر شده است یا ظاهر شده است نور این هاست. خب بله نه بله خود این نه برای اینا ثقیل نیست، برای اینکه اینها میتونن اون رو تحمل کنن. خب حالا اون ثقلش ممکن است که محفوظ بموند به لحاظ همین قوس صعودشون، چون مال وجود عینی اونهاست نه وجود علمی. در وجود علمی وقتی قیامت قیام میکند اینا دیگه وجودشون را از دست میدن، رحلت میکنن. دیگر اگر ساعت به معنای موت باشد که اینا نمیتوانن با موت درگیر بشن، موت را بمیرانن که بالاخره میمیرن، انکه میتون و انها میتون. و اگر قیامت کبرا هم باشد اینا منتقل میشوند از عالمی به عالم دیگر. این چنین نیست که در مقابل وجود عینی قیامت اینا زنده باشند و سالم باشند در حیات دنیایی و حیات ظاهری. اگر ساعت معنای موت باشد اینا تسلیمند، اگر به معنای قیامت باشد اینا تسلیمند. در کتب تفسیری ما این ساعت به سه مصداق ذکر شده است: زمان موت، زمان ظهور ولی از ارواح فدا، زمان ظهور قیامت کبرا. و در کتب اهل سنت همون دو مصداق برش ذکر شده است، همون موت افراد یا زمان ظهور قیامت. فمود یسالونه که عن الساعت ایان و مرساها، که این آیه سوره اعراف با سوره مبارکه القیام فرق میکند. قول انما علمها عند ربی، بعد نه که الان خدا میدونه بعد ممکن در آینده برای کسی اظهار بکنه، این چه نیست. این علم پیش خدا هست و این همچنان یک حقیقت مستور است. لا یجلیها لوقتها الا هو، هیچ کس هم او را آشکار نمی کند، از پر پشت پرده بیرون نمیاره مگر خود خدا. اون وقتی هم که خدا ظاهر کرده دیگه کسی نیست که بفهمه قیامت شده، چون سقالت فی السماوات و الارض، تا پشت پرده است کسی از پشت پرده خبر نداره. وقتی از پشت پرده بیرون آمده کسی نیست، بنابراین او مستور مطلق خواهد بود. لا، پس مطلب اول این که هیچ کسی نمیدونه مگر ذات اقدس اله. دوم این که این همطوری که حدوثاً مخفیست بقاءاً هم مخفیست، هیچ کسی را از پشت پرده نمیاره. سوم اینه که حالا که از پشت پرده به در آمد کسی نمیمونه تا بفهمه. لا یجلی حال وقتها الا هو، حالا اون وقتی که تجلیه کرده هم ثقلت فی السماوات و الارض. در جریان روح که شناخت روح کار آسانی نیست، بالاخره زوایای این اضلاع این بحث را عده از خواص شاید بتوانم بفهمن. لذا فرمود یسالونک عن روح، قول روح من امر ربی، یه پاسخ اجمالی داده است. یک. در جریان سنگین بودن درباره قرآن فرمود این قول صغیر است، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. حقیقت قرآن سنگین است، حقیقت قرآن طور نیست که آسان باشد، هم عملش دشوار است هم علمش دشوار. شما ببینید الان در خیلی از آیات است که انسان به یک نسیمی اکتفا میکند، این مثل فقه و اصول نیست که هزار سال روش کار شده، یا برفرضم کار نشده باشه کار شدنی است. خیلی از جاها انسان یجب یحرم یجب یحرم خیلی صریح میتونه فتوا بده، اما در خیلی از آیات هست انسان فقط بو میکشه، جرأت نداره بگه تفسیر این است. خب این کتاب سنگین نیست، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. این کتاب سنگین باز قابل تحمل است، یعنی کتابی که لو انزلنا هذا القرآن علی جبل لرأیته خاشعا متصدعا، بر وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم ناظر شد، اون حضرت تحمل کرد، گرچه گاهی عرق میریخت، گرچه گاهی مدهوش میشد، گرچه سنگینی معنوی در بدن ظاهر میشد، گرچه سنگینی بدن رو شطور ظاهر میشد، گرچه شطور میرفت بخوابه، همه اینها بود، اما بالاخره پیغمبر نه مرد و تحمل کرد و نمی مرد و تحمل میکرد. ولی جریان قیامت این طور نیست. پس اگر درباره قرآن فرمود انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، با اون چه که درباره قیامت فرمود به این که یحبون العاجل و یذرون وراءهم یوما ثقیلا، خیلی با هم فرق میکند. اون انا سنلقی علیک قولا ثقیلا در آیه 5 سوره مبارکه مزمل است که فرمود یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیه و رتل القرآن ترتیلا، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ان ناشئة الليل هي اشد وطئا و اقوى مقيلا. ولی در جریان قیامت که دستور مبارکه انسان که الاتا علی الانسان هست، آیه 27 این چین آمده، ان هؤلاء يحبون العاجله و يذرون وراءهم يوما ثقيلا. قیامت یه روز سنگین است. خب این سنگین بودن قیامت خیلی سنگین تر از سنگین بودن قرآن است. قرآن را بالاخره پیغمبر صلی الله علیه و سلم بدون موت تحمل کرده است، ولی زمان قیامت این چیزی نیست. وقتی او میآید ناچار حضرت تسلیم می شود، قبض روح خواهد شد. این آیه 27 سوره مبارکه انسان نظیر بخش‌های دیگر قرآن کریم رو ایجازش معجزه‌گونه سخن میگوید. در بخش‌های از قرآن کریم 4 مطلب را قرآن می‌فهماند، اما به ذکر 2 مطلب، یعنی 4 مطلب که 2 به 2 مقابل همان، از یک در یک طرف یک مطلب را ذکر می‌کند، مقابل او را دیگه ذکر نمی‌کند، در طرف دیگر یک مطلب را ذکر می‌کند، مقابل او را ذکر نمی‌کند، تا انسان رو حس تقابل بفهمه. نظیر اونجا در سوره مبارکه یاسین آمده، فمود وحی که آمده، قرآن که آمده، اثرش اینه لیون زر بنکان حیم و یه قل اولقولو الکافرین. این 4 امر این است که انسان یا مؤمن است یا کافر، یا زنده است یا مرده. ولی قرآن کریم زنده را در مقابل کافر قرار داد، نفهمون لینذر من کان حیا و یحق القول علی الاموات، یا نفهمون لینذر من کان مؤمنا و یحق القول علی الکافر. فبود انسان یا زنده است یا کافر. این در حقیقت 4 مطلب را فهموند، انسان یا زنده است یا مرده، انسان زنده یا مؤمن است یا کافر. برای اینکه این 4 مطلب را به عبارت کمتر معجزانه به معجزانه بیان کند، فبود انسان یا زنده است یا کافر، یعنی مؤمن زنده است کافر مرده است. لینذر من کان حیا و یحق القول علی الکافرین. از این تقابل در قرآن کریم کم نیست. از اون قبیل از همین آیه 27 سوره مبارکه انسان است، بالاخره هر شیئی یا عاجل است یعنی فوری و نقد است، یا عاجل با همزه است یعنی آینده است. این یک. هر چیزی یا سبک است یا سنگین، یا ثقیل است یا خفیف، این دوتا. در این کریمه دو امر از این چهار امر را ذکر فرمود تا ما به اون دو امر دیگر پی بریم. فرمود این گروه ان هؤلاء یحبون العاجله، دنیا را دوست دارن، و یذرون وراءهم یوما ثقیلا، اون روز سنگین رو پشت سر میذارن، رها میکنن. معلوم میشه دنیا عاجلتون خفیفتون، آخرت عاجلتون ثقیلتون. درباره دنیا عاجل بودن و نقد بودن و بالفعل بودن رو ذکر کرد، معلوم شد آخرت آینده است. درباره آخرت ثقیل بودن و وزین بودن را ذکر کرده است، معلوم شد دنیا خفیف است. دنیا زده تهی مغز است، سنگین است، نه یعنی دشوار است. دشوار بودن چیز دیگه است. فبود این کتاب سنگین است یعنی وزین است، ثقل دارد یعنی وزنه دارد، اما خیلی برای شما آسونه چون با فطرت شما هماهنگ است. لقد یسرنا القرآن للذکر، این ترجیح بند سوره مبارکه قمر است. سنگین بودن در مقابل تهی مغز بودن و خفیف بودن است، نه سنگین بودن در مقابل آسون بودن است. ما یک عسیر داریم با عین در قبال یسیر، یعنی بعضی کار دشوارن بعضی کار آسان. یک ثقیل داریم در قبال خفیف، بعضی وزینن بعضی تهی مغزن. قرآن تهی مغز نیست، سنگین است اما آسان است. لقد یسرنا القرآن للذکر، دلپذیر است، حرفی است برای فطرت آشنا. خب اگر کسی این حرف دلپذیر را گوش بدهد، کم کم برای او خیلی آسان‌تر خواهد شد. این ثقیل بودن یعنی وزین بودن قابل تحمل هست. بالاخره هر اندازه کسی در مشهد و محضر قرآن کریم باشد بهتر استفاده میکند. تهی مغز بودن مال دنیاست. پس اگر قرآن ثقیل است، دنیا که عاجل است خفیف است. لذا درباره فرعون و پیروان فرعون فرمود فاستخف قومه فأتاؤه، این همان است که بگن شستشوی مغزی داد، یعنی ملت خود را تهی مغز کرد، از اونها بار گرفت. فاستخف قومه، اونا را خفیف کرد، تهی مغز کرد، شستشوی مغزی داد، بعد از اونها کار کشید و بار گرفت. خب این که فرمود ثقلت فی السماوات و الارض، اینه در بحثی دیروز دی از دوستان آیون زحمت کشتن این روایت پیدا کردن. قبلا هم در خدمت این جلد اول و دوم و هشتم کافی بودیم. این کتاب یعنی جلد اول و دوم و هشتم کافی یه کتابی است که انسان باید یک دور اینا رو ببینه. یه کتابی نیست که اگه گاهی فرصت کرده ببینه، اینا اینطور نیستن. این کتاب رو حتما جلد اول، جلد دوم، جلد هشتم، این رو باید یک طلبه به طور رسمی هر سه جلد ببینه. در این حدیث شریفی که دیروز خونده شد در جلد هشتم کافی صفحه 90 روایت 57 همین است، باب الاحلام، حدیث الاحلام. این حدیث بسیار لطیفی است. شارحان این روزه کافی هم این رو خوب شرح کرده، مرحوم مولا صالح مازندرانی که شیخ دان استاد مرحوم شهرانی رضوان الله علیه هم تصحیح کردن، تعلیقات نافعی دارن. در جلد 11 این روزه، جلد 11 شرح اصول کافی که شرح روزه است در حقیقت، ایشون جلد اول و دوم و یازدهم شرح کردن، فروع کافی رو شرح نکردن. جلد یازدهم شرح مرحوم مولا صالح مازندرانی صفحه 442 این حدیث نورانی را به خوبی معنا کردن، اقسام رؤیا را معنا کردن. اون نکته که ایشون در این شرح دارن این است که احلام غیر از رؤیاست. خوابی که انسان چیزی که در عالم رؤیا خواب میبیند مطلقا، این یا رعب‌آور است و وحشت آور است و دردناک، این گونه از خوابها رو میگن احلام، یا نه لذت بخش است میگن رؤیا. گرچه رؤیا این در اطلاق هر خوابی رو شامل میشود، هر چیزی که انسان در عالم رؤیا میبیند شامل میشود، اما اون خوابهای وحشت آور رو میگن احلام. حرف مرحوم این شارح این است که ذات اقدس اله خوابهای وحشت آور را، احلام را، نه رؤیا را، احلام را در عالم خواب نصیب این امت عنود کرد. اینا در عالم رؤیا فشار میدن، خوابهای وحشت آور و رعب آور میدن، بعد میمدن به پیغمبرشون میگفتن که اینا چیه؟ فرمود اینا نشانه اون درداییست که ما میگیم، اون که ما میگیم از این سنخ است. شما نباید توقع داشته باشید که مرده هاتون از قبرستان زنده میشند و درد کشیده باشند. خدا خواست احتجاج کند به شما بفهماند اگر کسی مطیع بود لذت میبرد، و اگر کسی عاصی بود رنج میبرد، اون رنجی که میبرد از این سنخ هاست، از سنخ احلام است. اونگاه رؤیا را هم مشخص کرده است. نه اون و اون دیگه، نه اون که مبشره بود، نه اونا که تاب تسلیم از نگم، نه برای اونا که لذت آور بود، برای اونا که بشارت بود، اونا برای اینکه مسلم بشود که دستور الهی است، برای اونا بشارت بود و واقعا هم لذت می بردن. نشانش است که وجود مبارک ذبیح هم فرمود یا ابت افعل ما تو عمر ستجدون ان شاء الله من الصابرین. این چنین است. خب بنابراین این احلام. احادیث دیگری مرحوم کلینی رضوان الله علیه در همون جلد هشتم کافی، روزه کافی، ذکر میکنن که اونجا عظمت رؤیا دارن که رأی المؤمن و رؤیاه فی آخر الزمان جزء من سبعین جزءا من النبوه. اون چرا که مؤمن می اندیشد یا در عالم رؤیا میبیند یک جزء از 70 جزء نبوت است. بالاخره مؤمن هر چی فهمد شاگرد انبیا هستند دیگر، از کتاب انبیا استفاده میکنن، از سنت انبیا استفاده میکنن. این فرمایش این برزخ است، نه این برای برزخ بود. بعد اون روایت ذیل روایت هم خونده شد، معنا هم شد، در همون زوار روایت دارد که ایمان برزخ است، حتی تسیر الارواح و توب اثر ابدان در زیرش خوندیم اون روایت را که و ایمان برزخ است تا دوباره ذات اقدس اله ابدان را زنده بکند و ارواح به شلاق بگیرد که میشه معاد. ابدان بله خب فرق بکنند، همین است. در اینکه این هست حرفی درش نیست. این سه چهار اصل جز اصول مالاره بیفیها بودن، اما همون طوری، ولی نظام آخرت و نظام برزخ نظام دنیا نیست که مثلا آدم مریض بشه یا مثلا غذا خورد نیازی به دفع داشته باشه یا بمیره، این نیست. مطلب دوم این بود که عینیت را باید ثابت کرد. در دنیا اگر مشکل عینیت حل بشه، در بعد از موت به طریق آسون حل میشه. در دنیا ما چگونه به زید میگیم عینیت است؟ با اینکه در اون مثالی که زده شد تمام اعضاش عوض شد، دستش دست دیگرانه، پای او پای دیگرانه، قلب او قلب او دیگرانه، چشم او چشم دیگرانه، و اگر محکمه عدل بخواهد او را محاکمه کند، این میتواند در محکمه عدل بگوید آقا این دستی که شما میخواد قطع کنی دست دیگری نیست که من پیوند زدم، یا الان میخواد من تازیانه بزنید، این بدن من غیر از اون بدن 20 سال قبل است که من جرمی مرتکب شدم و فرار کردم. اگر در محکمه عدل دنیا این مسئله حل بشه، خب به طریق اولا مسئله برزخ حل بشه. فتحسره این روایت نظر برزخ بود، وگرنه در زیرش خوندیم که حضرت فرمود که حتی تب اصل عبدان. الحمدلله.